حلاوت تبیان، تفسیر آیات مشکله قرآن حکیم توسط استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی. آیه تبلیغ و شبهات وارد بر آن، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي ابن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على حسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. گفتیم دو نکته مهم در این آیه نظر رو در مرحله اول جلب میکنه. یکی این که خداوند داره به پیغمبرش میگه ابلاغ کن ما انزله، اون چی که بر تو نازل شده. یه چیزی خدا به پیغمبر نازل کرده، به پیغمبرش میفرماد ابلاغ کن، اما این ابلاغ به قدری مهمه که تهدیدم همراشه، اگر نکنی اصلا رسالت عملی نشده. و چیه که قضیه اینقدر مهمه که خداوند میفرماد اگر این کار رو نکنی رسالت عملی نشده؟ چه موضوع مهمیه که با تمام رسالت برابری میکنه؟ دو، نکته ظریف دیگری که خداوند به پیغمبرش دلداری میده و الله یعصمک من الناس، نشون میده پیغمبر نگرانه از طرح این مسئله. چه نگرانی؟ از طرح اصل مسئله یا اموری که در رابطه با طرح این مسئله بناس پیش بیاد چیه؟ خب ما قبل از اینکه روایات مفصلی در شیعه و سنی راجع به این آیه و توضیحاتش که هم گفتیم و هم خواهیم گفت بپردازیم، همینجوری که به آیه نگاه میکنیم میگیم موضوع چیه. از نظر شیعه که مسلم موضوع من کنت مولا و هازا علیون مولاست، با اون ادلهی که برخیشو گفتیم و برخی هم هنوز انشالله ادامه میدیم. اما از نظر مخالفین اعتقاد شیعه، اونهایی که این عقیده شیعی رو ندارن، وقتی به این آیه میرسن، یک توضیح و جواب اون بود که یه جلسه روش بحث کردیم، گفتن این در اوایل بعثت پیغمبر بوده، پیغمبر نگران بود الان بخواد بعثت رو شروع کنه به بقیه بگه، خدا دلداری میده. جوابشو دادیم که خود قرآن کریم اینو رد میکنه. پیغمبر هیچ ترسی نداره، پیغمبر شجاع و قوی تبلیغ میکنه و با پشتگرمی الهی که داره در مقابل کفار و منافقین و دشمنان میایسته که توضیحشو دادیم. مطلب دوم که دو جلسه تا حالا روش بحث کردیم هنوز تموم نشده، این مطلب بود که به ویژه وهابیون میگن چون آیات قبل آیه 67 سوره مائده و آیات بعد 67 سوره مائده راجع به تورات و انجیل و یهودیان و مسیحیان است. جلسه قبل شروع کردیم بحثش، رو آشنا شدید. و خداوند به پیغمبر در این آیات قبل و بعد این آیه میفرماید به یهودیا بگید، به نصارا بگید، اگر تورات خودتون رو اقامه کردید، اگر انجیل خودتون رو اقامه کردید، برکات خدا بر شما نازل میشه. در آیات بعدم تا رسون به اونجا که فرمود کسانی که یهودیان، کسانی که نصاران، کسانی که صابئین، اگه ایمان بیارن، اگه عمل صالح انجام بدن، باکی بر اینا نیست. اونا قبول دارن که سوره مائده جز سوره های آخره، قبول دارن که این آیه در اواخر نازل شده. بیان این مطلب سخته. پیغمبر بیاد تو جامعه مدینه، این همه تبلیغ کرد، اسلام رو معرفی کرد و آیات دیگری در قرآن که گفت تورات تحریف شده، انجیل تحریف شده، این کتابا قابل مثلا تکیه نیست، حالا بیاد بگه به تورات هم عمل کنید قبوله، به انجیل هم عمل کنید قبوله، یهودی باش، نصرانی باش، صابئی باش، اما ایمان به خدا بیار، خواهی مردم دچار تردید میشن. پس چی شد؟ بیان این مسئله سخته. خدا میگه نباید بگی و نترس بگو. جواب پس دومین نظر این بود. اولین جوابی که جلسه قبل دادیم با شواهد دیگه اجازه بدید تکرار نکنیم. اما مطلب دیگری که در تکمیل باز جواب جلسه قبل هنوز در ادامه این اشکال میخوام عرض کنم، غیر از این که انشالله خواهیم پرداخت، در قرآن کریم با توجه به قاعده التفات در ادبیات عرب که خیلی وقتا یه آیه هیچ ربطی به آیه قبل نداره، یه آیه هیچ ربطی به آیه بعد نداره، اونم حالا جواب سومه، ولی قبل از این که به این جواب برسیم، باز در ادامه این بحث میایم این حرفو میزنیم، میگیم ببینید اگر قرآن در آیات قبل از 67 سوره مائده و بعد از 67 سوره مائده گفته به یهودیا بگید اگه تورات رو اقامه کنید، به مسیحیا بگید اگر انجیل رو اقامه کنید، منظور چیه؟ یعنی تورات اصلی را، انجیل اصلی را، این تورات انجیلی که الان دم دست شماست، اگر بگید قرآن میخواد بگه همین تورات انجیلی که الان دم دست شماست، چقدر آیه در قرآن داریم که قرآن میگه این تورات انجیل تحریف شده، قرآن یه جا میگه تحریف شده، جای دیگه میگه همین قبوله، اینو میخواد بگه قرآن، یا بیان دیگری است. اگه بیان دیگری چیه؟ یک بیانش میتونه این باشه، شما اگر به همین تورات، این تورات رو اقامه کنید، زنده کنید، پیادش کنید، این تورات چی میگه؟ به این تورات دقیق بپردازید، درون این تورات میبینید که حرفهایی در تایید اسلام گفته شده، حرفهایی در تایید ادیان بعد از خودش گفته شده. چرا اقامه نمی کنید؟ چرا قبول نمی کنید؟ عنوان مثال، مثلا ما با اهل سنت میگیم شما هرچه پیغمبر گفت قبول داریم ما. بحث در چیه؟ میگیم پیغمبر گفته علی ولی الله، شما میگید نگفته، پس بیایم روی این بحث کنیم. میگیم هرچه پیغمبر گفت قبول، در چی؟ در این که پیغمبر گفته علی ولی الله هست یا گفته نیست. هرچه پیغمبر گفت قبول. قرآن میگه هرچی تورات گفت قبول. تورات چی گفته؟ و همچنین انجیل در مورد حقیقت اسلام و حقیقت پیغمبری که بعد از حضرت موسی و حضرت عیسی بناس بیاد. این کتاب عهد عتیق و عهد جدید، تورات انجیل با هم، با مهر کلیسا و زیر نظر اسقف اعظم که قابل پذیرش باشه، ترجمه فارسیش یکی رو از تورات میخونم، یکی یا دو قسمت رو از انجیل. اون یه قسمتی که از تورات میخوام بخونم، عنایت بفرمایید، در سفر پیدایش باب 17 هم. این چاپی که من دارم صفحه 21، ولی اگر شما نسخ مختلف تورات و انجیل گیرتون اومد، سفر و بابشو میگم نگاه کنید، صفحه خیلی مهم نیست. از آیه 18 به بعد، و ابراهیم به خدا گفت کاش که اسماعیل در حضور تو زیست کند. خدا گفت به تحقیق زوجت ساره برای تو پسری خواهد زایید و او را اسحاق نام بنه و عهد خود را با وی استوار خواهم داشت تا با ذریت او بعد از او عهد ابدی باشد. و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده بارور گردانم و او را بسیار کثیر گردانم، 12 رئیس از وی پدید آیند و امتی عظیم از وی به وجود آورم. قرآن در این مورد چی گفته؟ این عیناً مضمونی که در آیه شریفه 124 سوره بقره که 8 جلسه روی این آیه بحث کردیم، و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جائلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. حضرت ابراهیم داره از خدا میپرسه تو ذره منم هست یا نه. در اون آیه شریفه که از خدا درخواست میکنه در ذره من وجعل للمتقین اماما، اینا رو ما در قرآن داریم، اینجا در تورات سفر پیدایش آیه 17 چه میفرماید؟ بیان میکنه خدا گفت به تحقیق زوجت ساره برای تو پسری خواهد زایید و او را اسحاق نام بنه. این راجع به ساره و فرزندش اسحاق. و عهد خود را با وی استوار خواهم داشت تا با ذریت او بعد از او عهد ابدی باشد. اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده، تو را اجابت کردم. حضرت ابراهیم چه دعایی کرده بود که خدا اجابت کرد؟ که خدایا در ذریه من، در نسل من وجعل للمتقین اماما، امام قرار بده. و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده بارور گردانم و او را بسیار کثیر گردانم، 12 رئیس از وی پدید آیند و امتی عظیم از وی به وجود آورم. ما سوال میکنیم از علمای یهود، از کنیسه های دنیا، از مدافعین تورات، از نسل اسماعیل 12 رئیس امت عظیمی هم بناس پیرو به او باشن کجاست؟ چون اونا قبول دارن که پیغمبر اسلام از نسل حضرت اسماعیل، قبول دارن، میگن پیغمبر اسلام از نسل حضرت اسماعیل، از نسل اسحاق نیست. لذا یهودی های الان حتی تو ایران، در خارج از ایران هم من برخورد کردم، به سادات میگن عموزاده ما هستید، میگن شما سیدا از نسل پیغمبرید، پیغمبر از نسل اسماعیل، ما یهودی هم از نسل اسحاقیم، لذا شما عموزاده های ما هستید. یه دوستی در واشنگتن من دارم، خانمش سیده است، علوی است. این محل کارش با یک یهودی ایرانی بغل همه. خود من برخورد کردم، اون یهودی اومد از محل کاریشون رد شه، بیشون گفت دختر عموی ما چطوره؟ من ازشون پرسیدم چی میگه؟ گفت خانمم میگه، چون خانمم علویه است، اینم چون یهودیه میگه اینا عموزاده ما. خود اونم قبول دارن که از نسل حضرت اسماعیل. خب همه میدونن که پیغمبر اسلام از نسل حضرت اسماعیله، و اینکه تورات میگه خدا به حضرت ابراهیم فرمود دعای تو رو اجابت کردم، 12 رئیس در نسل تو قرار میدم که امت عظیمی، ما سوال میکنیم کیه؟ این غیر از 12 امام از نسل پیغمبر اسلام. خب قرآن میگه تورات رو اقامه کنید، ما الان هم میگیم تورات رو اقامه کنید. اقامه تورات یه معناش اینه، تورات میگه 12 رئیس از نسل حضرت اسماعیل و امت عظیمی، کیه به ما نشون بدید؟ این یک نمونه. مثلا در انجیل باز از باب نمونه، حالا باز آیه از قرآن میخونم، به خصوص برای وهابی ها که این اشکالو کردن، از نظر قرآن ما استشهاد کنیم راحت تر میشه با اونها صحبت کرد. در انجیل یوحنا باب 16 از آیات 6 و 7 به بعد یه قسمت و قسمت بعدیش هم میگم، باز این چاپ از کتاب عهد عتیق و جدید که پیش منه، صفحه 175 میگه: و من به شما راست میگویم، حضرت عیسی به پیروانش، که رفتن من برای شما مفید است. حضرت عیسی فرمود من قراره برم، بلا تشبیه، همونطوری که پیغمبر اسلام در مسجد النبی خطبه خوندن، منبر رفتن، فرمودن دیگه تموم شد، بناست که من برم، یا تو حجۃ الوداع فرمودن دیگه خیلی در میان شما نیستم، انی تارکن فیکم ثقلین او ثقلین کتاب الله و اطرتی. حضرت عیسی هم داره به امتش میگه من قراره برم. حالا این برم معراج است، عروج است، اون بحث خاص خودش. حواریون و امت ناراحت شدن، عیسی میخواد بره. حضرت عیسی داره به اونها این توضیح رو میده: و من به شما راست میگویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد. در اینجا ترجمه شده تسلی دهنده. در انجیل عبری، زبان اصلی انجیل، داره فارقلیتا، قاف تای مؤلف، فارقلیتا. در برخی از نسخ انجیل که به فارسی ترجمه شده، این کلمه رو تسلی دهنده ترجمه نکرده، نوشته من تا نروم فارقلیتا نخواهد آمد، همون کلمه عبری رو. در نسخه عربی و انگلیسی ما دقت کردیم که مشابهش رو من زیراکس اینجا آوردم، در اون نسخه ها بعضی ترجمه کرده به مجد بخش، برخی ترجمه کرده به تسلی دهنده، همین کلمه‌ای که تو فارسی هم آورده. بعد در صفحه بعد مجددن این رو باز مطرح میکنه، بازم میگه که در آیات 11 و 12 به بعد: و بسیار چیزهای دیگر دارم به شما بگویم، لکن الان طاقت تحمل اونها را ندارید، ولکن چون او یعنی روح راستی آید، شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد. یعنی بعضی حرف هاست که من نمیتونم الان بگم، کلاس کلاسی نیست که حرف ها رو بزنم، موقعی که او میاد آمادگی هست که حرف ها رو او بزنه، که عیناً آیهش رو تو قرآن میخونم که قرآن بیان میکنه راجع به تورات و انجیل همین مطلب رو. پس یک، تا من نروم فارقلیتا نخواهد آمد، حالا کلمه فارقلیتا رو داشته باش. دو، من دارم به شما راست میگم، رفتن من به نفع شماست، بذار من برم تا او بیاد، یعنی تا من باشم که او نمیاد، باید من برم، دین من تعریف بشه، قضایایی پیش بیاد تا او بیاد. این یه نکته. پس یکی دیگه بناس بیاد. ولی ما اول اینو سوال میکنیم، آقایون علمای نصارا، با شما این میگه انجیل رو اقامه کنید، انجیل میگه من میرم او میاد، آیا اومده یا نیومده؟ بیاین با هم بحث کنیم. شما پس چرا اینو نمیپذیرید، همین مطلبی که تو انجیل اومده؟ ثانیاً، مگر نمیگه حرفهایی است که من نمیتونم بزنم چون تحملش ندارید، ولی وقتی که او میاد تحمل هست، پس اونی که بعد از حضرت عیسی میاد مطالب بالاتری بناس بیاره، پس وقتی مطالب بالاتر میاد طبیعی است که باید مطالب بالاتر هم بپذیرن دیگه. یه معنا، حالا چندین معنای دیگه میشه کرد، اگه لازم بشه روش انشالله بپردازیم، این خودش تو تورات انجیل هم هست، اما مضمونی که حالا قرآن در این رابطه میگه اشکال مال وهابیاست. ما اگه بناس با یهودی و نصارا بحث کنیم خیلی حرفای دیگه داریم، ولی وهابی که میاد میگه این آیه در این رابطه است، بلغ ما انزل الیک من ربک، راجب ولایت علی ابن ابی طالب نیست، راجب اقامه تورات و انجیله، میگیم خیلی خوب، شما که قرآن قبول دارید، حالا اجازه بدید من از قرآن شواهدی راجب اقامه تورات و انجیل بیارم تو این مضمون، که منظور اینه، نه اون منظوری که شما میگید، اینم که پیغمبر همیشه میگفت و اینم اصلا ترسی نداره از گفتنش، با توجه به این که پیغمبر نسبت به هیچ امری ترس نداره، و اینجا مگه میگه یعصم که من الناس، موضوع دیگری است که حالا عرض میکنم. به عنوان نمونه در سوره مبارکه بقره آیه 89 90 91 سه تا آیه، خوب به سه آیه دقت کنید: آیه رو خوشبختانه زمانی که سوره بقره رو تفسیر میکردیم بحث کردیم. حالا یادآوری میکنم سه آیه از سوره مائده که قبل از آیه 67 نازل شده باز در همین رابطه، اونم اجازه بدید با هم بحث کنیم. آیه 89: ولما جاءهم کتاب من عند الله، وقتی که آمد برای ایشان کتابی از طرف خدا، مصدق لما معهم، اون چه که با اونها بود اون رو تصدیق میکرد. اون چه که با اونها بود چی بود؟ کتاب امت قبلی. وقتی حالا کتاب جدید اومد، مثل همین که آیه خوندیم، میگه شما تورات رو اگه اقامه کنید، انجیل رو اگر اقامه کنید، برکات بر شما نازل میشه. پس تصدیق کرده و صریح این بیانم که مصدقا لما بین ایدی و اونی که در پیش روی شماست تصدیق میکنه. ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل، و اینجوری بودن من قبل، قبل از اینکه این کتاب بیاد، یستفتحون علی الذین کفروا. یستفتحون باب استفهال از کلمه فتح، طلب فتح و پیروزی می کردن نسبت به کسانی که کفر ورزیده بودن. فلما جاءهم ما عرفوا، وقتی که آمد به سوشون، اون چرا که شناختن اون را، کفرو به، اما کفر ورزیدن. فلعنت الله علی الکافرین، پس لعنت خدا بر کافرین باد. آیه چی داره میگه؟ اول اجازه بدید یک حدیث از شیعه، یک حدیث از سنی در ذیل این آیه بگم، بعد مراجعه کنیم به آیه. راحت میبینید آیه داره اینه میگه. در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام، تفسیر شیعه است، تفسیر درالمنصور سیوطی از رسول اکرم که تفسیر اهل سنته، هر دو این روایت رو نقل کردن، هم شیعه هم سنی، که علمای یهود در اواخر زمان جاهلیت که نزدیک به بعثت پیغمبر بود و یه مقدار قبل، تو کتاباشون خونده بودن اون پیغمبری که تورات بشارت داده و بناس آخر الزمان بیاد، در دامنه کوه احد قدرتشو در عربستان تشکل میبخشه. اینا از مناطق مختلف به طرف عربستان سرازیر شدن، حتی قبل از مدینه به یک کوهی رسیدن که اسمش کوه حداد بود، خیال کردن احده، یه عده اونجا سکنا گزیدن. بعد به اینها خبر دادن احد هم تو عربستان هست، حداد نیست. اینا پا شدن اومدن در اطراف کوه احد، برای خودشون مقر زندگی تشکیل دادن. عده‌ای از علمای نصارا هم همین مطلب رو خونده بودن، اونام اومدن در اطراف کوه احد، که قبیله اوس و خزرج از نصاران که به این جهت اصلا اومدن کوچ کردن در دامنه کوه احد، برای خودشون زندگی تشکیل دادن. و گاهی که کفار با این یهودیا در می افتادن، یهودیا می گفتن، اینو هم درالمنصور نوشته که تفسیر اهل سنته که پیغمبر فرموده، تفسیر عیاشی که مال شیعه است نقل میکنه که امام صادق فرموده، وقتی که کفار با یهودیا در می افتادن، یهودیا تعدادشون کم بود، حریف کفار نبودن، می گفتن بذارید اون پیغمبری که قرار مبعوث بشه مبعوث بشه، ما دوره بر او جمع میشیم، به کمک او بر شما غلبه میکنیم. این آیه راجع به اونه. ولی وقتی که اون پیغمبر آمد، ما عرفو، با وجودی که میشناختن، میدونستن این همونه، اما کفران ورزیدن. اینجا اونقدر خداوند لحن گفتارش تنده و لعنت میکنه، و لعنت الله علی. حالا آیه رو با این توضیحی که هم سنی داده هم شیعه از روایات معصوم، حالا آیه رو ببینید. ولما جاءهم کتاب من عند الله، وقتی کتاب از طرف خدا آمد، مصدق لما معهم، گفت اونی که پیش شماست اونو تصدیق میکنم. این تصدیق با ادامه آیه یعنی چی؟ یعنی من خودم دارم میگم تو کتاب شما این حرفا اومده. چه حرفا؟ که من حقم، من پیغمبر آخر زمانم، من قراره که بیام دین خاتم رو بیارم، من تصدیق میکنم تو کتاب شما همینه، اینه که پیغمبر از قبل فرموده بود. آیه هم داره بیان میکنه و ادامه آیه رو ببینید. مصدق لما معهم و کانو من قبلو یستفتهون و اینجوری بودن از قبل. از قبل یعنی چی؟ یعنی قبل از این که این پیغمبر بیاد و این کتاب رو بیاره، اینا که پیغمبر با اونا میگه تصدیق ظلم میکنم تو کتاب خودتونم نوشته شده، اینا قبل از این مرحله چی میگفتن؟ طلب فتح میکردن علاللزین کفرو، میگفتن انشاءالله ما بر شما پیروز میشیم. که حدیث میگه چی بود اینا میگفتن ما بر شما پیروز میشیم؟ میگفتن پیغمبر بیاد ما با او، چون ما دین خدایی هستیم، او هم که دین الهی پیغمبر خداست، ما در کنار پیغمبر خدا قرار میگیریم، بر شما کفار غلبه میکنیم. فلما جاءهم ما عرفوا، پس وقتی که اومد اون چیزی که خود اونا میدونستن، کفرو به، حالا کفران ورزیدن. فلعنت الله علی الکافرین، پس لعنت خدا بر اینا باد که میدونن حقه ولی با وجود این نمیپذیرن، کفران میکنن. آیه بعدی، آیه 90، بعثمش ترو بهی انفسهم ان یکفرو بما انزل الله بقیان. بعثما، چقدر بد، چقدر زشت، چقدر ناگوار. بعثمش ترو بهی انفسهم، چه معامله، چه خرید و فروشی، خودشونو فروختن، چه بد فروختن. ان یک فرو، به این قیمتی که کفر ورزیدن. یعنی چی؟ یعنی میدونستن چیه. در مقام تشبیه عرض کنم، فرض بفرمایید ضبط مال ایشونه، یکی دیگه میاد میگه این ضبط مال منه، بنده میدونم ضبط مال ایشونه، به خاطر یه وعده‌ای که ایشون به من داده شهادت دروغ میدم، میگم نه خیر ضبط مال ایشونه. بعد یکی میگه چه راحت دینتو فروختی، چه راحت شخصیتتو فروختی، چه راحت انسانیتتو با این مقدار پول که به تو دادن فروختی. قرآن وقتی میگه لعنت خدا بر اینها باد، بعد میگه چرا دارم لعنت میکنم، چرا دارم اینقدر اینا رو بد معرفی میکنم. بعثمش ترو بهی انفسهم ان یکفرو، چه بد فروختن خودشونو، چه بیارزش و سرسختانه و نابخردانه خودشونو فروختن به این که کفران کنن. به ما انزل الله، به اون چه که خدا نازل کرده. یعنی چی؟ یعنی قرآن رو. قرآن خودش داره میگه، میگه وقتی قرآن نازل شد، اول آیه قبل گفت قرآن که داره به شما میگه بابا من همین کتاب خودتونم داره تصدیق میکنه، من تصدیق میکنم، داره میگه من مناس بیام، خودتونم که به رخ بقیه میکشیدید، حالا که فهمیدید دارید دینتونو میفروشید، بقیان دارید سرکشی میکنید، از روی بقیه، از روی سرکشی. اینزل الله من فضل علی من یشاء من عباده، دارن بقیه میکنن، سرکشی میکنن نسبت به اون چیزی که خداوند نازل کرده از فضلش بر اون بنده ای از بندگان خودش که او میخواد. فبا او به غضب علی غضب، اینا خریدن، معامله کردن، جذب کردن، گرفتن غضب رو روی غضب. وللکافرین عذاب مهین، برای کافرین عذاب دردناکیه. پس اینجا راجب تورات و انجیل و تصدیق تورات و انجیل به چه زبان داره سخن میگه؟ آیه سوم، 91، و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله، اونجا گفت چی؟ اون آیهی که جلسه قبراتون خوندم، یهود، نصارا، سابعین، آمنوا و عمل الصالحات، ایمان بیارن. اذا قیل لهم آمنوا، حالا وقتی به اینا گفته میشه ایمان بیارید، به ما انزل الله، به اون چه که خدا نازل کرده، به اون چه نازل کرده، هم تورات هم قرآن، به اون چه که خدا نازل کرد، مگه تو تورات نگفته پیغمبر اسلام میخواد بیاد، چرا ایمان نمیارید؟ به اون چه که خدا نازل کرده قرآن، خب بیارید ایمان بیارید به قرآن. چی میگن اینا؟ قالوا نؤمن به ما انزل علینا، میگن ما فقط ایمان میاریم اون چی که به خودمون نازل شده. میگه خب اگه به خودتونم نازل شده، اگه راست میگید، اونم که داره. و یکفرون بما وراءه و هو الحق، ما برای اون چی که بر اونها نازل شده بود، یعنی قرآن علاوه بر تورات، این که حقه، اینو کفر میبرزن. مصدقا لما معهم، تصدیق میکنه کتاب خودشونو، میگه حق بودن این تو کتاب خودتونم هست. ببینید حق بودنش تو کتاب خودتونم هست. قل فلما تقتلون انبیاء الله من قبل و ان کنتم مؤمنین. شما راست میگین ایمان به کتاب خودتونم آوردید، پس چرا انبیای زمان خودتونم شما کشتید؟ بنی اسرائیل چقدر پیغمبر کشتن؟ یه روز 70 پیغمبر رو گردن زدن. یه روز وقتی امام حسین سلام الله علیه از مکه داشتن به سوی کوفه حرکت میکردن، عبدالله عمر خر مقدسیش گل کرده بود بیاد به امام حسین موعظه کنه. حالا میگم خر مقدسی بی دلیل نمیگم، ما ببینید ما شیعه چقدر مظلومی، میگن شما چرا اینجوری حرف میزنید. همین یه نمونه رو من از تاریخ میگم شما قضاوت کنید. یک، وقتی که حجاج همه در تاریخ میگن یک خونخوار فاسق فاجری که جز خونریزی و قتل و غارت کاری نمیکرده، از طرف خلیفه زمان حاکم اموی اومده مدینه استاندار بشه، خودش هم مستقیم خلیفه نبوده، غروب وارد شد، چیزی از شب نگذشته در دارالاماره مدینه رو در میزنه، کسی رو حجاج فرستاد دم در، کیه؟ گفت عبدالله عمره. میگه بگید به نماینده خلیفه من میخوام بیام با او بیعت کنم. حجاج گفت بگید بره صبح بیاد، چون من خستم الان آمادگی ندارم. عبدالله عمر گفت برو بگو نه، من از پیغمبر شنیدم اگر کسی یک شب بدون بیعت خلیفه زمان خودش بخوابد، اگر اون شب بمیرد او جهنمی میشود، نکنه امشب من بمیرم با نماینده خلیفه بیعت نکرده باشم، اجازه بدید بیام بیعت کنم. اونا هم دیگر رو میشناسن که این نقشه هایی هست، گفت بگو بیاد. اومد لم داده بود، دراز کشیده بود، وقتی عبدالله عمر وارد شد حجاج پاشو دراز کرد، گفت خستم حال ندارم دستمو دراز کنم. عبدالله عمر با پای حجاج بیعت کرد، حجاج با پاش یه لگد زد پرون، گفت دست علی رو نبوسیدید، باید پای منو ببوسید. این با حجاج، اما با امام حسین. اومد به امام حسین که آقا مثل من یه گوشه بشین عبادت کن، چه کار داری؟ کی خلیفه است؟ خر مقدس نیست؟ خوشبینم میگم خر مقدس، اگر بخوام دقیق تر بگم یه لغات دیگه باید بگم. این عبدالله عمر اومده مکه جلو اسب امام حسین، گفت آقا جون نرید کوفه، ویل کنید، دنیا رو بدید به دنیادارا، چنین حالا میخواد موعظه کنه. حضرت من جمله از فرمایشاتی که به عبدالله عمر کردن اینه، فرمود عبدالله بنی اسرائیل یک روز 70 پیغمبر رو گردن زدن، صبح ظهر نشده مغازه ها باز شد، مشغول خرید و فروش بودن. یعنی چی؟ یعنی کسانی که ادعا میکنن دین داریم با پیغمبر و آل پیغمبر اینجوری عمل میکنن. این در گذشته بوده، بنی اسرائیل بودن، حالا شما هستید که میخواید اینجوری عمل بکنید. خب لذا آیه قرآن داره میفرماد، میگه شما راست میگید، ایمان به کتاب خودتون آوردید. فلما تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین، اگه واقعا مؤمن بودید پیغمبر میکشتید، پس شما بنا ندارید ایمان بیارید. لذا نه به کتاب خودتون ایمان آوردید، نه به کتابی که من آوردم ایمان آوردید. قرآن داره اینجوری میگه، بی این صراحت تو بقره گفته قبل از مائده. دارم تاکید میکنم مائده از سوره های طولانی آخرین سوره است که نازل شده، یعنی مائده بعد از مزامین بقره نازل شده، نه چون بعد از بقره قرار گرفته میگیم، از نظر علوم قرآنی که اهل فن میگن. خب اینا رو که پیغمبر گفته، آیه 101 بقره دقت بفرمایید. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، وقتی که از طرف خدا رسولی میاد، مصدق لما معهم، اون چی که با خود اوناست اونم تصدیق میکنه. نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. اینا یه گروه اینجوری عمل میکنن، کتاب خدا رو برمیدارن چنان پشت سر قرار میدن انگار که هیچی نمیدونن. اینم که گفته، یعنی خود شما میدونید این کتاب حقه، به کتاب خودتونم مراجعه کنید میفهمید این کتاب حقه، ولی چنان با کتاب خدا بد برخورد میکنید، پشت سر انداختن کنایه از چی؟ تحویل نگرفتن، نپذیرفتن. حالا کسی ملا لغتی نشه بیاد بگه من کی این کتاب گرفتم پر کردم پشت سر، دیدی قرآن نعوذ بالله دروغ میگه؟ بابا باید عرف گفتگورم فهمید. پس 4 تا آیه الان در سوره بقره، آیه 89، آیه 90، آیه 91، آیه 101 که صریح داره میگه پیغمبر با یهودیا حرف میزنه، با نصارا حرف میزنه، میگه شما خودتون تو کتاباتون دارید با قرآن میفرماد شما قبل از اینکه پیغمبر اسلام به بعثت مبعوث بشه، اصلا برای اینکه به کفار غلبه کنید وعده میدادید بذار پیغمبر بیاد، یستفتحون، طلب فتح به وسیله او میکردید. اصلا شما کوچ کردید اومدید اطراف کوه احد که پیغمبر رو ببینید، پس چرا حالا پشت سر میندازید؟ چرا حالا نمیپذیرید؟ پس اگر میگه تورات رو اقامه کنید چرا این حرفا رو توش نمیبینید؟ اینم که قبلا هم که به این صراحت فرموده، حتی با این لحن تند که اول اگه بپذیرن که ایمان میارن، اگرم نخوان بپذیرن که کافر میشن، پس لعنت خدا بر او باد، به این صراحت گفته شده. در سوره مائده آیه 67 مورد بحث ماست. قبل از آیه 67 آیه 46 47 48 دقت بفرمایید. بعد از این که در آیه 43 44 45 برخی احکامی را که تورات بیان کرده بیان میکنه که برخی از این احکام عیناً تو اسلام هم هست، عیناً اختلاف نداره. خوب دقت بفرمایید، در انجیل احکام نیست، در انجیل حکم نیست، در تورات خیلی حکم هست. حجم تورات هم از حجم انجیل خیلی بیشتره. حضرت عیسی علیه السلام مأمور بود احکامی که در تورات تایید کنه، لذا حکم نیاورد. شریعت داره، حالا فرقش با دین و ملت عرض میکنم، شریعت داره ولی دین جدید نداره به یک معنی. و اگر در آیین حضرت عیسی همون دین حضرت موسی رو داره تایید میکنه ولی شریعت چیه که حالا عرض میکنم تو آیات میخونم، حضرت عیسی حکم جدید نداره. شما تو انجیل بگردید چه حکمی داره؟ حکمی نداره. ولی تو تورات نگاه کنید، راجب زنا سنگسار کردن تو تورات الان هم هست. تو همین تورات اینا که به ما فحش میدن و فیلم درست میکنن مسلمان ها اینجوریان، تو تورات سنگسار زناکار محسنه هست، تو تورات قصاص هست و احکام دیگری که حالا لازم بشه به یه مناسبت دیگر باید ببینیم. حضرت عیسی اونا رو تایید کرد، ما رو قبول داریم. به همین جهت الان هم شما در آیین مسیحیت تورات و انجیل رو با هم چاپ میکنن، میگن کتاب مقدس، عهد عتیق عهد جدید، تورات انجیل. حالا قرآن در این رابطه چی میفرماد؟ چند آیه، آیات قبلش رو شما ببینید، آیه 44 43 45 تا میرسیم به 46. در این چند آیه احکامی را که به حضرت موسی آورد و در تورات بیان میکنه، در آیه 46 اینو میفرماید: و قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم. قفینا پشت سرش، بعدش، یعنی بعد از این تورات، بعد از حضرت موسی، قرار دادیم بر آثاری که حضرت موسی آورده بود، یعنی تورات و دینش، عیسی ابن مریم رو. مصدقا لما بین یدی، اون چی که پیش روی اونا بود یعنی تورات، حضرت عیسی چی کار کرد؟ تصدیق کرد. من تورات، از تورات، و آتینا حل انجیله، انجیل به او اعطا کردیم، فیه هدن و نورون، در انجیل هدایته، در انجیل نوره، و مصدقا لما بین یدی، همین تورات، دوباره تکرار میکنه، درسته انجیل کتاب هدایته، انجیل کتاب نوره، تورات را تایید میکند، تصدیق میکند، و موعظتن للمتقین، برای متقین یک کتاب موعظه است. ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه، پس باید اهل انجیل حکم کنن به اون چی که در انجیل نازل شده. در انجیل هم میگه ما احکام نداریم، احکامو نیست که حضرت موسی گفته. پس چون در انجیل احکام نیست، احکام در توراته و تورات رو ما انزل الله میدونه، مساوی مساوی میشه مساوی، پس حکم به احکام در تورات برای اهل انجیل هم قابل قبوله. به این ریزکاری قرآن میگه، ولی راجب قرآن و تورات و انجیل چی میگه؟ حالا میخونم دقت کنید. ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. اونجا لعنت الله، اینجا اگر کسی به اون چه که خدا گفته حکم نکنه، به اون چه که خدا گفته نپذیره، ما انزل الله رو ایمان نیاره، پس او فاسقه. حالا آیه 48: و انزلنا الیک الکتاب و قفینا پشت سر موسی عیسی رو. راجب عیسی و انجیل گفت. حالا و انزلنا الیک. الیکیه پیغمبر اسلام، راجب پیغمبر. و انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما بر تو کتاب را به حق نازل کردیم، مصدقا لما بین یدیه من الکتاب. کتاب رو تصدیق میکنه، اما یه کلمه ای داره که دیگه برای انجیل نداره. روی این کلمه تقاضا دارم به عنوان بچه مسلمانی که با تو قرآن تدبر کنه مکس کنید. میخونم الان، عمدن از اول میخونم. و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه. مهیمنا علیه یعنی چی؟ آقای وهابی قرآن میفهمی؟ میگی پیغمبر میخواست اینو بگه؟ پس این آیه چیه؟ مهیمنا علیه یعنی چی؟ یعنی سیطره، یعنی غلبه. مهیمن برو، این کتابی که تو آوردی بر اون کتاب قبلی چیه؟ سیطره داره، اونا زیر مجموعه اینا. دیگه مثل انجیل نیست بگه احکام ندارم از تورات بگیر، این خودش دستور داره، باید از این بگیرید. بله تصدیق میکنیم، میگیم تورات و خدا فرستاده، انجیل و خدا فرستاده، تورات انجیل اصلی، کما اینکه در جای دیگه قرآن میگه این تورات انجیل رو شما تحریف کردید. حالا این نمونه از تناقضا شد، چون همرامه اگه لازم شد براتون بخونم. میگه ما حالا بر تو این کتاب رو نازل کردیم، اما این کتاب چیه؟ مهیمنا علی فحکم بینهم بما انزل الله. این کتاب مهیمنه، وقتی مهیمنه پس حکم کن اون چه که بر تو نازل شده، این ما انزل الله از این مهیمنه. ولا تتبع احواهم اما جاءک من الحق، از اون حقی که بر تو نازل شده تو دیگه تابع هوای نفس اینا نباید بشی. اینا دلشون خیلی چیزا میخواد بخواد، تو مهیمن داری، تو کتاب حق داری. اون وقت ادامه شو ببینید. لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا، برای هر کدوم شرعه و منهاجیست. شرعه شریعت، منهاج تو بعد معنی کنیم یعنی چی. بله هر کدوم شریعت دارن، شریعت موسی، شریعت عیسی، شریعت پیغمبر اسلام، هر کدوم شریعت دارن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به این آیه که میرسن انصافا داد سخن سر میدن. ایشون میفرماین که شما در قرآن دقت کنید، دین، شریعت و منهاج مرادف هم میاد، ملت فرقش چیه؟ اونجایی که سخن از راه ثابت لایتغیر، دقت بفرمایید چه عرض میکنم، سنت حاکم الهی بر خلق سخن میگه، اسم میذاره دین. و وقت ایشون شاهد میاره، ما وقت نداریم، اگه وقت داشتیم آیاتی که کلمه دین توش اومده بیاریم اینجوری بحث کنیم. مثلا اگر میگه ان الدین عند الله الاسلام، دین، نمیگه شریعت، دینی که در نزد خدا مورد پذیرش الهی اسلامه. فمن یبتغ غیر الاسلام دینا، نه شریعت، کسی که ابتغا کنه دینی را غیر از اسلام، فلن یقبل من، قبول حضرت حق نیست. و هو فی الاخرته من الخاسرین، در آخرت خسران ورزیده و او پذیرفته نمیشه. پس این دین، دین چیه؟ راجع به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن در قرآن میگه ابراهیم یهودی نبود، نصرانی نبود، بلکه چی بود؟ حنیفاً مسلما، مسلمان بود. خوب دقت کنید، مسلمان بود یعنی چی؟ یعنی بعد از پیغمبر اسلام وجود داشت، مثل من و شما، ایمان به پیغمبر اسلام آورد و آیین پیغمبر اسلام رو قبول کرد. مسلماً این نیست. منظور چیه؟ دین تسلیم خدا بودنه. دقت کنید، دین تسلیم خدا بودنه. شریعت چیه؟ با چه روشی تسلیم خدا بشیم. مثلا تسلیم خدا در زمان حضرت موسی با اون سبکی بود که حضرت موسی گفت. اگر کسی زمان حضرت موسی بخواد یه جور دیگه بگه من تسلیم خدام، دروغ میگه، تسلیم خدا نیست، چون پیغمبری که خدا فرستاده میگه اگه منو قبول داری باید اینجوری باشید. شریعه روش خاص یک پیغمبر و یک پیرو نسبت به حضرت حق که باید تسلیم باشه. حالا تو اسلام مثال بزنم، لذا شریعت اسلامی با دین اسلام، دین اسلام یعنی همونی که گفته باید تابع حق بشی تسلیم. خب حالا اگر اونجوری که حضرت موسی گفته من تسلیم شدم، اونجوری که پیغمبر اسلام میگه نشدم، مسلمان نیستم. چون دینی که خدا قبول داره اسلامه. این دین باید در هر زمانی که لکلن، برای هر یک از اینها ما قرار دادیم شریعت، منهاج، یه طریقه. برای مردم زمان قرآن، حالا یک یهودی قرآن قبول نداره ولی وهابی که قرآن قبول داره، طبق عقیده یک مسلمان، چه وهابی چه شیعه چه غیر وهابی از سنی، شریعتی که زمان بعثت پیغمبر به بعد مطرح شد، شریعت چیه؟ شریعت آیین اسلامیه. پس به این روش باید تسلیم باشه. یعنی چه روش؟ الان اینجوری عرض کنم، بنده بگم آقایون من مسلمونم ولی نماز صبح 4 رکعت میخونم، همه میگن چی؟ دروغ میگی، مسلمون نیستی. کی گفته نماز صبح 4 رکعت؟ میگه دلم میخواد. میگه پس شما تابع شریعتی هستی که دلت وضع کرده، چون شریعت یه روش خاص عبودیت، یه روش خاص و طریقه معین. این طریقه رو کی گفته؟ دلم گفته. به همین جهت اگر کسی بدعت در دین بگذارد، بدعت در دین یعنی چی؟ یعنی یه روش خاصی در دین به نام دین وضع کردن، که روایت چی میگه؟ زشتیش چقدره؟ اذا ظهرت البدع فی امتی فللعالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله. این لعنت اللهی که اونجا برای اون قوم قرآن به کار برد. وقتی در امت بدعت ظاهر شد، بر عالم است که علمش را آشکار کند، یعنی فریاد بزنه که این بدعته، و اگر نکند فعلیه لعنت الله، پس لعنت خدا بر او باد. یعنی چی؟ یعنی شریعت این نیست. پس اگر قرآن میگوید، با این بیان دقت کنید، اگر قرآن میگوید میگم تورات رو اقامه کنید، یه معناش چی شد؟ خب همین تورات داره این حرفا رو میزنه راجب پیغمبر اسلام و حقیقتش. انجیل رو اقامه کنید، انجیل داره این حرفا رو میگه راجب پیغمبر. و وقتی سخن از اقامه میشه این بشه. اما اگر اقامه به این معنی بشه واقعا یک یهودی نتواند بفهمد حق با اسلامه، خوب دقت کنید، دارم میگم اگر واقعا یک یهودی، یک نصرانی واقعا نتواند بفهمد حق با اسلامه، تسلیم خداست از کانال تورات و انجیل خودش، تسلیم خداست، بازیگری نمی کنه، شریعه خودش رو، یعنی اون روشی که در دین خودش فهمیده باید خدا رو عبادت کنه، عبادت کنه، خدا مؤاخذه می کنه؟ نه. اینو داره آیه میگه. این مشکل اینه که قرآن سراسر گفته آقای وهابی پیغمبر این امری بود که مشکل باشه بیان کنه، این که قرآن همه جا گفته، ولی در این حال قرآن چی میگه؟ میگه محیمن قرآنه، کامل قرآنه، و اگه بناس شما بیایید بپذیرید، اونی که یهدی للتی اقومه قرآنه، ولی حالا کسی نتونست بفهمه. اینجا یک روایت توضیح از امام صادق علیه السلام براتون بخونم، فهم ملا صدرایی از این روایت رو هم در شعر ملا صدرا براتون بگم، خوب دقت کنید. یک روایت از امام صادق علیه السلام در این رابطه که فرق قرآن با تورات و انجیل در خود قرآن چگونه معرفی شده. در خود قرآن وقتی امام صادق علیه السلام میخواد بفرماید شما به قرآن مراجعه کن، از خود قرآن بفهم که قرآن بین قرآن و تورات و انجیل چه فرقی گذاشته، ملا صدرا با این نکته های ظریف رو در قرآن و روایات اهل البیت قول کردن. ببینید شعر گفته، چجوری شعر گفته؟ اول حدیث امام صادق علیه السلام، کتاب بصائر الدرجات جزء 5 باب 56، که خب بصائر الدرجات میدونید از کتابای عظیم روایی ما شیعیانه. امام صادق علیه السلام فرمودن قرآن در مورد تورات تو آیه 145 سوره اعراف، دقت بفرمایید، میفرماید و کتبنا له فل الواح من کل شی، و کتبنا له، راجب تورات، آیات قبل و بعدش رو ببینید، این قسمتی که امام علیه السلام روش انگشت گذاشتن من دارم میخونم، و کتبنا له، نوشتیم براش شما 10 فرمان حضرت موسی علیه السلام، اون تومار و لوحی که برای حضرت موسی اومد، لوحی بود، توماری بود که این احکام روش نوشته شده بود. و کتبنا له فی الالواح من کل شی، از هر چیزی که بنا بود برای موسی بگیم توی الواح و لوح قرار دادیم. در مورد حضرت عیسی سوره زخرف آیه 63، ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیه، تبیین کردیم، بیان کردیم برای تو بعضی از اون چیزایی که در او اختلافه. همه رو میگه در انجیل نگفتیم، بعضی چیزا رو گفتیم. اما راجع به پیغمبر اسلام سوره نحل آیه 89، و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی، نه بعض الذی تختلفون فیه. این راجب حضرت عیسی و انجیل بود. راجب قرآن پیغمبر اسلام، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی. پس اگر مال حضرت عیسی و پیغمبر اسلامه، تبیان کل شی تبیین بعضه. راجب حضرت موسی است در الواح، راجب پیغمبر علا قلبک، آیه دیگه میگه بر قلب تو نازل شد. حالا ملا صدرا اینو چجوری فهمیده؟ ببینید چی میگه. دیوانی که به نام ملا صدرا چاپ شده در جایی به مناسبت این مطلب میگه غیر قرآن اون چه نازل گشته است جمله بر الواح نازل گشته است، لوحه، لیک قرآن بر دلی نازل شده که توافش میکند هر دل شده. قرآن میگه بر قلب پیغمبر، ولذا در سوره نجم هم وقتی میخواد بگه پیغمبر همه حقایق رو در معراج دید، ما کذب الفؤاد ما رعا، لیک قرآن بر دلی نازل شده که توافش میکند هر دل شده. کی بود الواح چون ارواح پاک، کین بود قدسی و آن یک جرم پاک. دل قدسی ملکوتیه، لوح ولو پاکه اما چیز جرم داره، یعنی مادی طبیعیه. کی بود الواح چون ارواح پاک، کین بود قدسی و آن یک جرم پاک. همچنان که خاک چون افلاک نیست، همچنان افلاک چون ادراک نیست. زان که باشد فرق بی حد و شمار از کتابت تا کلام کردگار، از کتابت تا کلام کردگار. زان که آن خلقی و این امری بود، آن یکی بر لوح و این بر دل فتد. آن یکی بر لوح دارد ارتسام، این دگر خلق نبی باشد مدام. فهمو ببینید آقا، فهم دین خیلی ارزش داره. ما بچه بودیم، حالا بچه ایم ولی بچه تر از حالا بودیم. یه بزرگی خدایش بیامرز حق به گردن من خیلی دارم، یه وقتایی در خدمتشون مثلا یه جایی میرفتیم، از جمله دعاهایی که زیاد زمزمه میکرد و هی میگفت دعا کنید دعا کنید، میگفت خدایا به ما عقل بده، خدایا به ما فهم بده، خدایا به ما عقل بده، خدایا به ما فهم بده. یه مجلس روزه‌ای با هم رفتیم، یه آقای چای میداد، این بنده خدا رو هم میشناخت، رسید گفت هی میگی عقل بده فهم بده، من میگم خدایا پول بده. میگفت خدایا هر چی پول میخواد بهش بده، ولی به من عقل بده، به من فهم بده. آدم دینو بفهمه، ببینید چقدر زیبا تو شعر آورده. این حدیث امام صادق شعر کرده، اول حدیثشو خوندم تو بصائر و درجات. وقتی امام صادق علیه السلام میگه نگاه کن، راجب تورات میگه بر لوح نازل شده، راجب پیغمبر میگه بر قلبش نازل شده، راجب انجیل میگه تبیین میکنه بعضی از اون امور را، راجب قرآن میگه تبیان کل شیه، اینا رو شما میخوای مقایسه کنی؟ قرآن اینا رو داره میگه. اون حرف هم که حالا به اندازه ای که فرصت اجازه داد، این جلسه چهارم بود راجب این آیه داریم بحث میکنیم. خب اگر ما قرآن رو میگیم، وهابی که میگه قرآن رو قبول دارم، قرآن که این همه فرق رو ذکر کرده، پس چی داره میگه؟ میخواد بگه آی یهودی ها، آی نصارا، اگر به تورات اصلی خودتون مراجعه کنید که میفهمید من حقم. چند تا آیه خوندم، آیه 46 47 و 48 سوره مائده، 48 مائده این قسمتش هم بخونم. لكل جعل منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. یه وقت نیست این قسمت رو توضیح بدم، فقط اجمالا عرض میکنم. پس شرعه، شریعت، منهاج، روش خاصی که در یک دین مطرح میشه. ملت چی؟ روش خاصی که در یک عرف جا میفته، ممکنه حتی مذهبی هم نباشه، روش خاص. لذا این روش خاص میتونه درست باشه، میتونه غلط باشه. شریعت روش درست الهی است برای دین خدا در هر زمانی که اون دین اون شریعت رو میپذیره. شریعت دین اسلام زمان پیغمبر اسلام شریعت اسلامیه، شریعت دین خدا زمان حضرت موسی شریعت حضرت موسی است، شریعت دین خدا زمان حضرت عیسی شریعت حضرت عیسی است. شریعت حضرت عیسی از نظر احکام غیر از احکام تورات چیزی نیست، چون احکام دیگه نیاورده، همونو تصدیق کرده. این از نظر شریعت میشه. و اما اگر میگه یهودی باشد، نصرانی باشد، صابئی باشد، من آمنه بالله و الیوم الاخر، منظور چی؟ آمنه بالله. آمنه بالله با توضیحی که عرض کردم مفصل، یه بیانش هم این میشه آقا اگر یک یهودی، یک نصرانی، یک ستاره پرست واقعا در شریعت خودش پابند بود و نفهمید دین حق کدامه، اشکالی نداره. اینن مرحوم شیخ انصاری در رسائل داره اینو بحث میکنه. اما این اشکالی نداره معناش این نیست نباید برود حق را بشناسد. اگه میتوانه بره دین حق و بشناسه نمیره، خداوند حسابی گوششو میکشه، فرق قاصر و مقصره. یه وقت نمیتونه بفهمه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، میتونه بفهمه. وقتی میتونه بفهمه میگه چرا نرفتی؟ پیغمبر فرستادم، امام قرار دادم، این همه بزرگان داد زدن، جان دادن، خون دادن، فداکاری ها کردن، شما رو تعصب مذهب خودت، شریعت خودت ایستادی، حاضر نشدی یه گام برداری، بعدم بیای بگی که آقا عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش، شکل متجدد معابانش پلورالیسم دینی رو مطرح بکنید. این بازی ها نه با عقل جور در میاد نه با شرع. بله اگر این بحث رو در قالب پلورالیسم میان مطرح کنن، به نظر میرسه یک حرف روشن فکرانه متجددانه ای زدن. عزیز من کلا سر من و شما نذارن. الان من اون جان کلام پلورالیسم مذهبی رو، پلورالیسم دینی رو که اومدن مطرح کردن میگم. ببینید شیخ انصاری نزدیک 100 خورده سال قبل قشنگتر این رو در کتاب رسائلش گفته یا نه؟ این حرف جدیده؟ به چه معنی؟ معنی درستش رو میگم، نه معنی غلطش. میان میگن خب اگر شما پلورالیزم رو نپذیرید، اون دینم قبول، اون دینم قبول، اون دینم قبول، اگر این رو نپذیرید، این نوعی دیکتاتوریه. یا بنده خدایی گوشه عالم آدم خوبیه، دین خودش رو فهمیده، حقه، عبادتشو کرده، کارش انجام داده، وظیفه بندگیش هم به جا آورده، حالا نتونسته بفهمه دین شما حقه، شما میگید تو میری جهنم من میرم بهشت؟ پلورالیسم به این معنیه؟ اینه که اگه باشه که شیخ انصاری 100 خورده سال قبل تو رسائل این مثال رو میزنه. حالا مثالش رو من یک کمی به اقتضای زمان تغییر میدم، ولی اصل مطلب رو ایشون داره. میفرماد اگر کسی مثلا این مثال که من میگم، این جمله رو ایشون نمیگه اون سر افریقا، من میگم اون سر افریقا، یکی در اون سر افریقا بیچاره نتونست بفهمه اسلام حقه، مرد، مغرضم نبود، خدا عادل تر از اینه که ببره جهنم، بگه چرا اسلام نیاوردی؟ به بیچاره عادی افریقایی اون سر دنیا اصلا امکان مطالعه و چیزی هم نداشته، چیزی هم نفهمیده. اما مرحوم شیخ انصاری همونجا اضافه میکنه همین آقا اگر دزدی کرد مرد، خدا مؤاخذه میکنه یا نه؟ میگه بله، برای اینه که میفهمید. خب اگر به این معنی میگید، اینه که قبلا فقها بحثشو کردن و جوابش هم دادن. اما شما وقتی میگید پلورالیسم دینی، میگی اگر من بگویم به اون معنی که امروزه دارید به خورد مردم میدید ولی از اون کانال، بنده بگم دو دو تا چهار تا، شما بفرمایید دو دو تا پنج تا، آقا چرا بحث میکنید؟ عیسی به دین خودش، موسی به دین خود، شما هم که میگی دو دو تا پنج تا درست میگی عزیز من، شما هم که میگی دو دو تا چهار تا درست میگی، اینو کدوم عقل میپذیره؟ اما اون حرفی که در اونجا میزنه چی میگه؟ میگه اگه نمیتونه بفهمه. اما اگه میتونه بفهمه چی؟ اگر منی که امروز دیگه با اینترنت و مطالعات اینچنانی و ارتباط اینچنانی به جهان، در ضمن کار کردن مثلا با کامپیوتر و نگاه کردن به سایت ها، جلو چشمم رد میشه، رد میشه، فقط جدیداً در فلان کشور مشکل چاقی را مداوا میکنن. چقدر میگردم تو سایت ها پیدا کنم کجا بود، چه دستور میدن، چجوری مشکل، چرا انقدر دنبالش میرم، اما انقدر من نمیتونم دنبالش برم. چرا قرآن میگه من یک کتاب الهیم، حقم، و اگر منو قبول نکنید حقو نفهمیدید، و تحدی هم میکند. بعد از 1400 سالم داره تحدی میکنه. خب بیاین جلو دیگه، چرا نمیاین؟ به اندازه این، حالا که قرآن رو مونتکارلو هم پخش میکنه، بی بی سی هم پخش میکنه، تو همه دنیا که داره پخش میشه، کیه که امروز تو دنیا اگر یه ذره اهل فکر و کتابه، اگه یه ذره اهل فکر کتابه، اینو نشنیده باشه که قرآن داره میگه و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا ابدا. خب بفرمایید دیگه، بیاید میدون یه سوره بیارید. این که جنگ صلیبی نمیخواد، این که فیلم فتنه درست کردن نمیخواد، این که این همه مسلمان ها رو در گوشه و کنار عالم کشتن نمیخواد، این که این همه کتاب ردیه نوشتن و جوونا ذهنشون رو مشغول کردن نمیخواد، این که برخی متفکرین کشورهای اسلامی رو بخرید، که میدونم میگم پول بدید، وعده های بعضی چیزا بدید که علیه اسلام کتاب بنویسن، مقاله بنویسن، پخش کنن جوونا رو، این که اینا رو نمیخواد. خب یه سوره بیار، قرآن رو بکوب دیگه. آقا کوتاه‌ترین سوره قرآن هم سوره کوثره، یه سوره به اندازه کوثر بساز، بیار دنیا این همه صاحب نظر داره. چقدر دارید نیرو صرف میکنید؟ پولی که به بعضی صاحب استعدادهای مسلمان ها میدید که علیه اسلام کتاب بنویسن، چقدر میدید؟ یک صدم اونم لازم نیست. نیرویی که در این 14 قرن صرف کردید، یکیش جنگ‌های صلیبی، اگه میتونید که اینا لازم نیست، 4 تا زباندان قوی عربی رو استخدام کنید. شما که خیلی از مسلمان‌ها رو می‌خرید که مزدور شما شدن، چه چیزایی نوشتن تو دنیا پخش کردن. خب 4 تا زباندان عربی رو یه مقدارم اطلاع دادن، بخرید، بگید آقا این سوره کوثر که یه خطه یکی درست کنید، ما رو راحت کنید دیگه. چرا نتونستن؟ تازه اومدن درست کردن، الفیل و ملفیل لهو خرطوم طویل، مثلا خودشون هم خنده‌شون گرفت. بهترینش که اومدن درست کنن، یه بار گفتم، اومدن بر سبک سوره هم درست کنن. قرآن میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم الی آخر. اومده درست کرده بر سبکش، الحمد للرحمن الملک دیان الحنان المنان، و این عرضه کرده، میگه این مثل سوره حمد هست یا نه؟ از نظر عربی قشنگه واقعا، اما خدا وقتی میگه و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا، فوری اهل فن مچو گرفتن. آقا جون بیا جلو ببینید، الحمد الف و لام در زبان عربی الف و لام استقراق و جنس کل حمد، الحمد یعنی همه حمد، لله لام لام اختصاصه، مختص الله، الحمد لله، اللهی که رب العالمینه، چون الله اسم ذات، اسم ذات جامع جمیع صفاته. اگر همه هم برای الله بگیم درسته، اللهی که ربم هست، رحمانم هست، مالکم هست، اما اگه بگیم الحمدللرحمن، همه هم دو اختصاص دادیم به رحمان، پس رحیمیت هم نداره، مالکیت هم نداره. تا این ارائه کردن گردن شل میشه. ما بچه بودیم پای یه منبری یادم میاد، این بعضیا پا منبرش که چرت می‌زدن عصبانی می‌شد، میگفت چرا، لهجه قشنگ مشهدی هم داشت، مشهدی بود، میگفت چرا این گردناتون مثل انجیر پخته خم شده اینجوری. پریروزا توی یکی از دانشگاه‌ها بودم، یه جوونی اومد، آقا یک چیزی توی سایت پیدا کردم نوشتن به قرآن اشکال کرده، گفتم بیارینم چی آقا جون، بیا دو کلامی، اینه. خب بله، اما یه مشکل از ماست عزیزم، تو جلساتمون کار نمی‌کنی، مطالعه نمی، حوصله بحث نداریم. چقدر تو قرآن کار کردیم؟ به خدا قرآن مظلومه، به خدا ائمه مظلومه، تشیع مظلومه. من بچه جوجه مکتب تشیع 4 کلمه اگه تو قرآن برم، انقدر میبینم جواب اینها رو به راحتی میشه داد، که حالا اگه نوبت به بزرگان برسه که حسابشون جداست، اما ماها باید کار کنیم. وقتی که امیرالمؤمنین میگه بیاید بگم بهتون، ای خدا عذاب اونها را زیاد کند که مسلمونها را از در خانه علی جدا کردن، من به عنوان یه بچه مسلمان به سهم خودمم نمیگذرم. چرا ما رو گرفتار این روز کردید که دشمن اینجور جرأت پیدا کنه کتاب بنویسه، حرف بزنه، اشکال کنه؟ اگر میذاشتید علی درس بده اینجوری میشد؟ اگر میذاشتید امام صادق کلاسش ادامه پیدا کنه اینجوری میشد؟ اگر میذاشتید غیبت امام زمان صورت نگیره، غیبت نباشه، اینجوری میشد؟ حالا اگه غیبت هم شد چنان ما رو در دوران غیبت سرگرم کنن، چیزی که به فکرش نیستیم غیبت امام زمان علیه السلام. لذا چرا به ما گفتن در دوران غیبت این دعا رو زیاد بخوانید؟ اللهم انا نشکو الیک فقد نبی و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا و تظاهر الزمان علینا. به چه قیمت؟ به قیمتی که وقتی امیرالمؤمنین میفرماید سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، توماس کارلایل مستشرق غیر مسلمان بگه افسوس زمانی که علی ابن ابی طالب فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، به جای اون که قلم به دست علی بدن بیل به دست علی دادن. قدر معلم رو دانستن همه تون میدونید، ولی اینم عرض ادب امشب من باشه برای مقدمه تحول حال و با حال برای دعا در خانه خدا رفتن. شب جمعه است، قدر بدانید. اسماء بنت امیس میگه بستر فاطمه پهن بود، حال بی بی بده تو بستره، بچه ها کنار بستر نشستن زانوی غم و به تعبیر من بغل کرده هی دارن مادر رو نگاه میکنن. آقا امیرالمؤمنین هم یه گوشه ای. یه وقت زهرا سلام الله علیها به علی عرض کردن یا علی راست میگن وقتی شما از خونه میرید بیرون به شما سلام نمیکنه؟ اسما میگه امیرالمؤمنین فرمودن زهرا جان نه اینکه به من سلام نمیکنه، منم سلام میکنم جواب سلام منم نمیده. زهرا سلام الله علیها الا ما نقل فرموده باشن اسما آب بیار وضو بگیرن. اسما میگه آب آوردم، بیبی وضو ساخت. بچه ها پشت سر من مادر رو به قبله بشینید، میخوام دعا کنم. شاید زهرا میخواد دعا کنه خدا به زهرا شفا بده، حالش خوب بشه، بیاد در کنار علی کمک کنه، داد بزنه، همونطوری که در اون خطبه داد زد به ای سندن استندو و به ایت عربت تمسکو استبدلو والله عزنا و بالقوادم والعجز بالکاهل و ما اشتعرا کدهر عجبا و ابشرو به سیف انصارم. فریاد کذایی زهرا در معرفی علی. شاید بچه ها با خوشحالی دویدن پشت سر مادر رو به قبله نشستن، دستار به آسمون بلند کردن، دیدن زهرا داره به خدا عرض میکنه الهی عجل وفاتی سریا، خدایا دیگه مرگ زهرا رو سریع برسون. این مردمی که نمیشناسن دوستشون کیه، دشمنشون کیه. صلی الله علیک یا مولای یا امیر المؤمنین. امشب دلم میخواد با توجه دامن مولا علی رو بگیری. به خدا قسم وقتی سخن از تعلیم دین، فهم قرآن، رشد علمی مسلمین پیش میاد من بیاد امیرالمؤمنین میفتم. تمام استخونام انگار درد میگیره که ما رو چگونه از علی و آل علی جدا کرده. صلی الله علیک یا مولا یا امیر المؤمنین. شمعت را پروانه، عشقت را دیوانه. گنجم تو را ویرانم، جانم علی، جانم علی، هی جان جانم علی،
جانم علی، جانم علی، ای جان جام نالم علی. یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا آخا رسول الله، یا حجت الله علی خلق من، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بكم الى الله و قدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها اللهم باسمك العظيم العظيم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، واكفنا يا غازي الحاجات، ويا كافي المهمات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا غياث المضطر المستغيثين، يا مالك يوم الدين، يا جليس الذاكرين، يا أنيس الباكين، يا غاية آمال العارفين، يا غاية آمال العارفين، يا من العالمين، يا دائم الفضل البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صلى الله محمد وعليه خير الورى سجية، واغفر لنا يا زلولا في آزن العشية. خدایا به اسم عظمت، به جلال و جبروتت، به مقربان درگاهت، به عنایت خاص و عامت، یا الله عجل ولیک الفرج، عجل ولیک الفرج، وجل من انصاره و اعوانه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين. اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا. اللهم من ارادني بسوء وارده ومن كادني وكده. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء بالنبي وآله.